سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. تعجیل در فرج حضرت حجت، تسلای دل داغ دیده امام زمانمون، افسودن بر تأییدات سید و قائدمون، صلوات ختم فرمید. عجل فرجهم. عرض کردیم شبهای گذشته با این علامت سوال میخواییم بریم پدیده سقیفه بنی ساعده رو با هم دیگه بحث بکنیم و گفتگو بکنیم که چرا این سران نفاقی که 1400 سال است جهان اسلام گرفتار انحرافی است که آنها ایجاد کردند را پیغمبر خودش حذف نکرد. دو شب به پاسخ این سوال پرداختیم و پاسخ این سوال این است که آنها در بدنه اجتماعی طرفدار دارند. یک. دو، وجهه آنها در نگاه مردم وجهه مثبته. درسته که آنها ادای حزب اللهی در میارند، ولی مردم خیال میکردن اینا واقعا مؤمنن و حزب اللهی هن. و تا وقتی که نفاق پنهان باشد نمیشه با او برخورد صریح کرد. سیره معصومین بر این است، چه رسول الله، چه امیرالمومنین، چه امام مجتبی، که ما از این سه تا معصوم سیره حکمرانی داریم، مختصری از امام حسن داریم، بیشتر از مولا و از رسول الله، که تا طرف مقابل اقدام عملی بر علیه انجام نداد، که اون اقدام قابل اثبات باشد، ما برخورد نمی‌کنیم باش. چرا؟ چون اساساً صدها فرق بین فرضیه دیکتاتوری و فرضیه ولایت هست، اصلاً قیاسشون مع الفارقه. یکی از تفاوت‌هاش اینه، ولی آمده است برای رشد امت، دیکتاتور میاد که فقط سیطره و حکومت داشته باشه، کیفشو ببره. و اون کسی که دغدغه رشد دارد ولی یه جامعه است، میگه عیبی نداره، بذار بچه ها یه دو دفعه هم آزمون خطا بدن، خودشون به این پختگیه برسن که داشتن اشتباه میکردن. شد قصه سقیفه بنی ساعده. رسول الله از دنیا رفت، به شهادت رسید، بعد از پیغمبر اکرم اون اتفاقاتی که شما میدانید. سقیفه را از چند جهت احتمالاً شنیدید تو زندگیاتون. چرا مولا سکوت کرد؟ دو، چرا اصحاب نیومدن کمک؟ سه، آنها به چه کیفیتی قدرت رو غصب کردن؟ نیروی نظامی ریختن؟ بله، همه اینها درسته. بنی اسلم نیروی نظامی ریخته بود تو مدینه، که قبیله بنی اسلم فقط یه قلم 4000 نفر ریختن تو مدینه، که خلیفه دوم به آنها وعده آذوقه رایگان 3 ماهه داده بود، که 3 ماه من کارت اعتباریاتون رو شارژ میکنم، تو هر فروشگاه زنجیره‌ای رفتید هر چقدر میخواید برای قبیلتون خرید بکنید دیگه، فقط بیاد یه هفته پاکار وایستید تا ما قدرت به دستمون بیفته و مستقر بشه و تثبیت بشه. خب یه زاویه نگاهی در سقیفه هست، در قصه سقیفه، که این یه ذره مقفول مونده، کمتر بهش نگاه میکنیم. همه مردم مدینه از سر ترس نبوده، از ترس از سقیفه نشینان نبوده است که رفتن با اولی بیعت کردن. خیلی از مردم در مدینه با پروژه رقیب حراسی طاغوت ها از علی کندن و پناه به خلیفه اول بردن. یعنی یه فضای رسانه‌ای که امشب باید توضیح بدیم این فضای رسانه‌ای چی بود، پیش اومد در اثر اون فضای رسانه‌ای مردم از عدل محض که علی باشه پناه بردن به عدل پوشالی که خلیفه اول است. رفتن بغل ظالم گفتن ما رو از ظلم نجات بده. خواستن با دستمال کثیف شیشه پاک کنن. این فضا رو توضیح بدیم. اولا اصل قصه رقیب حراسی یعنی تبلیغات مسموم بر علیه یک فرد که او اگه فلانی رئیس بشه تورم میشه 600%، فلانی رئیس بشه اتوبوسی که چه عرض کنم با کشتی جن به قول معروف نفر میاره تو وزارت خونه، اتوبوسی هم نه، قطاری میانو میرن، اگه فلانی رای بیاره بیچاره میشیم. یه همچین فضای علیه مولا ایجاد کردن. من اول غیر سقیفش رو یکی دوتا مثال براتون بزنم. شورای 6 نفره خلیفه دوم که از دلش خلیفه سوم عثمان به خلافت رسید، یکی از نفرات شرکت کنندش مولای ما امیرالمومنین بود. بعد از شورا امیرالمومنین یه تعبیری داره، این تعبیر رو کمتر بهش عنایت داشت. حضرت میفرماد میدونید چه جوری فضای افکار عمومی رو به نفع عثمان کرده بودن؟ فخشی الناس، یه کاری کرده بودن که مردم ترسیدن. ان انا ولیت علیهم، اگر من علی حاکم بر آنها بشوم لا نصیب لهم فی الامر، هیچ سهمی به قبایل دیگه نمیرسه. که باید امشب پیگیری کنیم ببینیم ریشه این حرف از کجا اومده، که حضرت میفرماد مردم از ترس اینکه همه رو علی سلام الله علیه برسونه به دست بنی هاشم، قبایل دیگه از گشنگی بمیرن، پناه بردن به قبایل دیگه، این شبهه رو کی انداخت واسه؟ باید پیگیری کن. یه جای دیگه امیرالمومنین میفرماد یه دوگانه باطل ایجاد کردن نامرد علی من. یکی از بازی‌های سخت رسانه‌ای در طول تاریخ بازی‌های دو سرباخته. تا پارسال میگه بریم افغانستان با طالبان بجنگیم جانم فدای پنجشیر، امسال میگه چرا افغانی‌ها رو نمیندازی بیرون، بازار کار دیگه دست زیاد شده توش، مردم خودمون نون ندارن بخورن، آب داره کم میاد تو مملکتمون. لامصب تو پارسال می‌خواستی بری افغانستان فدای افغانستانی شی، الان میگه افغانی‌ها رو بیرون کن؟ منو کار به درست و غلطی ندارم، تو هر طرف قصه وایسی او یه گیری بهت میده. ببینی امیرالمومنین فرمود ان تقتو تقولون حسده، حرف میزدم میگفتین علی حسوده معاذ الله، ان سکتو تقولون جزع ابن ابی طالب، حرف نمیزدم میگفتین علی میترسه. چیکار کنم من؟ حرف نزنی میگه علی از ترس گرفت نمیزنه، حرف بزنی میگه علی چش نداره ببینه قبایل دیگه هم 2 سال به قدرت برسن. این یعنی یه فضای مسموم رسانه‌ای علیه حضرت ایجاد شده. تو جنگ جمل این گزارش خیلی عجیب غریبه. این همسر حسود پیغمبر تو جنگ جمل، حالا هنوز جنگ شروع نشده، 2 تا لشکر سفارایی کردن، یه 2 ساعت 3 ساعت دیگه قرار جنگ شروع شه. همسر پیغمبر گفت برید یه جوونی رو برای من پیدا کنید، رجلون شدید العداوه اله هذا رجل، یه آدمی بیارین که وجودش بغض به علی باشه، نفرت داشته باشه از علی. رفتن یه جوونی رو برداشتن آوردن، گفتن ما داریم همون جوونی که دنبالش بود. همسر پیغمبر بهش گفت چقدر از علی بدت میاد؟ گفت انقدی که تو نمازم از خدا خواستم یه روزی اگه علی هم نشد اقلا یکی از یاران علی رو توفیق داشته باشم، از وسط دونی میکنم دعای نمازم. گفت خوبه، این استاندارد بغض به علی رو از نظر من داره، من میخوام یه نامه برا علی بنویسم، نامه رو تو برا علی ببر. خب گفت فقط 2 تا قید بهت میگم حواست باشه، رسیدی فدفعه الی، نامه رو پرت کن تو آغوش علی، از 2 سمتری پرت کن در رو. خدایا مثلا نیروی مغناطیسی داره علی ابن ابی طالب، الکتریسیته‌ای داره، چیزی داره علی، برق میگیرتمون. حالا این جوان گفت با شما دار از 2 سمتری پرت میکنم تو بغلش در میره. دومی چیه؟ گفت ان اورز علیک طعاما و شرابا فلا تناولن، اگه علی بهت غذا و نوشیدنی یه وقت تعارف کرد نخوری. یا گفت این دیگه برای چی؟ گفت فان فیها السحر، علی جادوت میکنه. حجم رقیب حراسی رو ببین، یعنی طرف میترسه 5 متری مولا بیاد.
گفت اومد نامه رو پرت کرد تو آغوش امیرالمومنین، بره حضرت از پشت سر صدا زد فرمود بهت گفت غذامو نخوری نه؟ میخکوب شد برگشت گفت من بودم و ام المؤمنینم، تو کجا بودی که این حرف رو شنیدی؟ آقا فرمود میخواید دونه دونه حرفایی که بینتون رد و بدل شد و بگم؟ همه رو آقا با علم غیب براش فرمود. یه دل نه صد دل مشتری آقا شد، اومد نامه رو پرت کرد تو آغوش همسر پیغمبر، برگشت. جنگ بعدی جنگ صفین شهید شد در رکاب امیرالمومنین. چی میخوام بگم؟ رقیب حراسیه نبود که دنیا عاشق علی میشد. پس بیام یه بار سقیفه رو از این زاویه رقیب حراسی بهش نگاه کنیم، این فضای مسموم رسانه‌ای. رفقا امام صادق علیه السلام یه حدیثی در تحلیل قصه سقیفه برای ما داره که اگه یه ذره روش دقت کنیم میبینیم که ما چه راحت از کنار این حدیث رد شدیم. فرمود تصور ابلیس یوم قبل نبی، شیطان در روز شهادت پیغمبر در چهره یک نفر ظاهر شد. یعنی الان میخواید ابلیس رو پیدا کنی تو قصه سقیفه، دورات رو بزنی و ببینی ابلیس تو چهره کی اومده. حدیث هم در عمالی شیخ طوسی اومده، تصور ابلیس یوم قبل نبی فی صورت المغیره، در چهره مغیره ملعون. و حالان که ما مغیره را فقط به یک جسارت به صدیقه طاهر سلام الله علیه ها میشناسیمش، امشب به شما ثابت میکنم مغیره تئوریسین اصلی جنگ رسانه ها بر علیه اهل بیته، حداقل یکی از دو سه تئوریسین اصلی. شب اول تو مقدممون که حرفای تطبیقی داشتیم میزدیم، نسلا و دی ان ای رو داشتیم میرفتیم، گفتیم امام صادق فرمود فرعون که زمان موسی یه بازویی داشت به اسم هامان، با هارون شما نگیرید، فرعون این امت معاویه است، هامانش بازوش کیه؟ مغیره. و وعده دادم انشاءالله یه شب راجع به مغیره حرف بزنیم، ببینیم این بابا کیه که امام صادق ابلیس سقیفه رو این آدم معرفی میکنه. پرونده مغیره به تنهایی دو سه جلسه وقت لازم داره اگه بخوایم مفصل بحث بکنیم. قد یه جلسه من فشرده میکنم تحویلتون میدم. یک، کان ازن الناس فی الجاهلیه، زناکارترین فرد در جاهلیت بود. حتما یقین داشته باشید قتله صدیقه طاهره تو این قصه همشون ید طولا داشتن، خیلی نمیشه باش بر رفت و بازش کرد. حتی بعد اسلام ابن عبدالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه میگه اگه کل تاریخ ظنی الحصول باشه، یقینی نباشه ظنی باشه، به من ابن عبدالحدید بگی تو تاریخ سه تا چیز به هم بگو که بهش یقین داشته باشه که اتفاق افتاده، من میگم یکیش زناهای مغیره در بصره است. زمان خلیفه دوم استاندار دومی تو بصره بود، با بیش از 200 زن زنا کرده بود که 80 تاش زنای شوهردار بودن، زنای محسنه، حکم زنای محسنه هم سنگسار که سنگسار نشد چون وصله به رأس خلافت. دو، این خیلی قید مهمیه، مغیره رو تا 10 سال قبل کربلا پروژه هاشو باید دنبال کنید. امشب بهتون ثابت میکنم یزید یه گناه مغیره است. علکی امام صادق نمیفرماد شیطان سقیفه مغیره است. مورخین نوشتن لوکان لمدینت سمانیت ابواب، اگه یه شهری 8 در داشته باشه از هیچ دری نتونید خارج بشید الا به مکرن و حیلتن، مگه اینکه یه مکر و حیله بلد بشید، ول مغیره خرج من کل الابواب، مغیره از هر 8 در خارج میشه. سیاسه، جزء 5 سیاس معروف قرن اول هجریه، نام او رو کنار نام معاویه و امرواس می نویسن، با این تفاوت که ما حداقل در عصر امیرالمؤمنین معاویه و امرواس رو داریم روبرومون میبینیم تو لشکر دشمن، اما مغیره تا آخرین نفسی که تو دنیا زندگی کرد یه شمشیر علنی، جز قصه صدیقه طاهر سلام الله علیه، یه شمشیر علنی هم جلو اهل بیت که نکشید، هیچ ظرفیتی مثل امرواس تو مملکت امیرالمؤمنین داره زندگی میکنه تو کوفه حضرت. ببین حالا چقدر ترازش بالاتر میشه، قصه نفاق خطرناکتر میشه، امرواس هرچه هست هر جرسومی هست روبرومونه، دشمنمونه، ولی مغیره بین خودمون داره زندگی میکنه. یعقوبی مورخ قرن سوم، خیلی هم میگن شیعه است، در تاریخش میگه الناس لا یشک فی صدقه، مردم شک که در راستگوی مغیره نداشتن. بحثای دیشب پریشب یادتون بیارید تو چشم مردم حزب اللهی بودن، مردم شک که در صداقت مغیره نداشتن. حالا نوشتن الامام و سیاسه آورده، اولین نفری که به اولی و دومی و اشاره الیه ما بهشون اشاره کرد که برید قدرت رو در سقیفه بگیرید تا سعد ابن عباده کار رو جمع نکرده به نفع خودش، مغیره بود. اصلا کی اولی و دومی رو حل میده تو اون اوضاع؟ الان وایستادی اینجا کنار قبر پیغمبر که چی؟ برید سقیفه کار رو درارید. خودش نرفت سقیفه، قراره از یه پشت پرده های امشب صحبت بکنیم. مغیره سقیفه نرفته، به کجا آمدی؟ روز دفن رسول الله کنار قبر پیغمبر در قصه دفن پیغمبر شرکت کرد با امیرالمومنین. مولا بدن پیغمبر رو تو قبر گذاشت، اومدن خاک بریزن، مغیره انگشترش رو انداخت تو قبر پیغمبر، گفت آقا یه لحظه خاک نریزید من برم انگشترمو بردارم. حضرت فرمود کور خوندی فضل ابن عباس، برو تو قبر پیغمبر انگشترشو بهش بده. اصحاب گفتن آقا چرا نذاشتید بره انگشترشو برداره؟ فرمود او میخواست به بهانه برداشتن انگشتر آخرین نفری باشد که از قبر پیغمبر خارج میشود و از بدن پیغمبر تبرک میگیرد و اینو رزومه کنه تا سالها مستمسک گرفتن مناسب حکومتیش بشه. من یه امضاهایی از مرحوم امام دارم که هیچکی نداره. اون لحظه آخر شما که تو قبر پیغمبر نبودید، من بودم. یهو پیغمبره دیگه، معجزه از دستش به راحتی برمیاد. یهو چشما رو پیغمبر باز کرد، دم خاک ریختن، تو گوش من یه سری چیزا فرمود که شماها بلد نیستی. مغیره همچین جرسومه ایه. ما یه پروژه‌ای داشتیم صدر اسلام که الان هم تو جنگ رسانه این پروژه را داریم، به قدر وسعم دو سه دقیقه توضیح میدم که کار مغیره جا بیفت، به اسم پروژه هم ارسازی. ببین یه وقت من میتونم حدیثی که در فضیلت علی ابن ابی طالب هست را پاک کنم، یه وقت زورم به آیه قرآن نمیرسه که پاکش کنم، مجبورم هم عرض و معادل بیارم براش. اگه میتونی فضایل علی رو پاک کن برای زدن علی ابن ابی طالب، ولی اگه زورت نمیرسه خب یه معادل درست کن. علیون سیف الله، علی شمشیر خداست، قربه گو زبیرم سیف الاسلامه. صدیقه کبرا لقب کیست؟ حضرت زهرا. کبرا مؤنث کبیر نیست، مؤنث اکبره، یعنی افعل تفصیله. عدل صدیقه کبرا میشه صدیق اکبر. صدیق اکبر امیرالمومنینه. امروز در جهان اسلام شما بگی صدیق اکبر، ذهنها به سمت کی میره؟ خلیفه اول. فاروق اعظم بزرگترین فرق گذارنده بین حق و باطل، خب کیه جز امیرالمومنین؟ امروز شما در جهان اسلام از اندونزی تا مغرب و مراکش، باختر تا خاور، شرق تا غرب، غرب تا شرق، به هر کی بگی فاروق اعظم میگه منظورت خلیفه دومه. این یعنی پروژه هم ارسازی. آیه تطهیر رو نمیتونم پاک کنم، اهل بیت پاکن، خب چیکار کنم؟ بیا معادل بساز. کی گفته اهل بیت فقط علی و فاطمه و حسنین سلام الله علیهم اجمعین؟ بگو پیغمبر 9 تا زن داشت، اونام اهل بیت پیغمبر. این پروژه رو امروز هم میتونید پیدا کنید. میرزای شیرازی وقتی فتوای حرمت تنباکو رو داد، سید جمال‌الدین اسدآبادی یه نامه به میرزا داد، اون نامه رو پیدا کنید. اونجا میرزا تو نامه، سید جمال‌الدین تو نامش به میرزا میگه یه تبریک یه هشدار. تبریک برای اینکه دست استعمار رو کوتاه کردی، هشدار برای اینکه امروز استعمار فهمید حوزه نفوذ مرجعیت چقدره. از این به بعد منتظر باش مرجع شیعه هم عرض شما تربیت کنه. و امروز من و شما با تشیع لندنی و مرجعیت انگلیسی روبرویم. مرحوم آیت الله بروجردی از دنیا رفت، محمد رضا پهلوی پیام تسلیتشو به کی داد؟ به مرحوم امام نداد. گویا به مرحوم امام بخوام، اون موقع که امام در غیر حیات بود، به آقا صدرالله بخوام پیام تسلیت بدم، یعنی عملاً با دست خودم اقرار کردم بعد از
آقای بروجردی بزرگ شیعه میشه مرحوم امام. این کار نمیکنه. نامه پیام تسلیت آقای بروجردی رو داد به مرحوم آیت الله حکیم تو نجف. بهت میگم معاویه هم اگه از این کارا کرد از رو دست مغیره مشق نوشته. استای این کار مغیره است. الکی امام صادق نفرمود شیطان صغیر مغیره است. حالا واسه جا بندازم یه مثال امروزی هم برات بزنم. ببین داریم از زاویه دشمن به قصه نگاه میکنیم. نگو اومدی نشستی روی منبر بین مراجع داری اختلاف میندازی. من اول یه قیدو بیارم. سال 82 بگمونم، اون سالی که آمریکایی آمدن تو عراق، 81 آقا 81 درگیری های نجف که مقتدی صدر میره تو حرم، در حرم رو میبنده. حضرت آیت الله سیستانی بیماری قلبی داشت، رفت لندن برای عمل جراحی. وقتی این خبر رو شنید عمل نکرده برگشت نجف. اونجا یه چند تا نامه بین حضرت آیت الله سیستانی و حضرت آقا تو تهران رد و بدل شد. این نامه رو با یه جستجوی ساده میتونید پیدا بکنید. به گمونم خبرگزاری فارس چند سال پیش این نامه به دستش رسید و این نامه رو رو کرد. اصلا اون نامه رو که بخونید میبینید حضرت آیت الله سیستانی چقدر شیفته ی حضرت آقاست. اصلا حرف فراتر از برادری شیعه است. رابطه دلیه. ایشون تو نامش با آقا میفرماد اگه مرجعیت نجف تا به امروز جلوی این بچه این مقتدی صدر نایستاده، فقط به خاطر اینه که منتظر موضع شما رو ببینیم، موضع نگرفتیم که یه وقت خلاف موضع شما در نیاد. اینو گوشه ذهن داشته باش. پس از زاویه مرجعیت شیعه الانم قصه نگاه نمی‌کنم، دارم از زاویه دشمن می‌بینیم قصه رو. پاپ کاتولیک که میاد نجف دیدن آیت الله سیستانی دنبال چیه؟ سوال دیگه. همون روزی که رفت نجف دیدن آقای سیستانی، شما توییته اونور آب یا رسانه یا اونور آب باید نگاه میکردی. من رصد میکردم اون وقت، میگفتن پروژه تمرکز زدایی از مرجعیت در تهران. کی گفته نفر اول شیعه در تهران نشسته؟ نفر اول شیعه تو نجف نشسته. دیدی؟ پس پروژه هم ارسازی رو همیشه دنبالشن. اولین مشق پروژه هم ارسازی رو کی نوشت؟ و اشار الیه ما مغیره به اولی و دومی اشاره کرد. به جعل النصیب للعباس عم النبی تکون لکما حجه علا علیین. برین تو رسانه ها بگین بزرگ بنی هاشم عباس عموی پیغمبره، علی نیست که. از این به بعد اسم بنی هاشم اومد، حواسا جلب عباس عموی پیغمبر شه، جلب علی نشه. اولین نفری که در جهان اسلام لقب امیرالمؤمنین را به خلیفه دوم داد مغیره بود. دیگه مردم میگن امیرالمومنین، ذهنا سمت علی نره، سمت دومی بره. من همه اینا رو دارم میچینم، دونه دونه داریم بحث میکنیم که تهش بگم تو سقیفه چه تیری زد، تیر رسانه ایش رو. این مغیره پروژهش دنباله داره. اولین نفری که به اولی و دومی گفت برید تو رسانه ها بگید بابای علی، یعنی جناب ابو طالب سلام الله علیه، کافر از دنیا رفت، مغیره بود. گفت بابا رو تو رسانه ها بزنید بچه خود به خود تخریب میشه. هر جا میشینید بگید ابو طالب کافر از دنیا رفت. و الان بعد 1400 سال هنوز که هنوز یکی از موضوعات داغ مباحث ما با مخالفین شیعه ایمان جناب ابو طالب، همش زیر سر مغیره است. خیلی یه کتاب حرفای این جرسومه. حتی ما یه جایی همه رو مکتوب کردیم و کتابش کردیم که بحثش مجزاست. زمان حکومت امیرالمومنین این جرسومه نرفت پیش معاویه، وایساد تو حکومت مولا. تو وایسادی اینجا چی کار؟ حتما دشمن یه عقبه رسانه‌ای در درون مملکت لازم داره، یه پتانسیلی در تراز امر و آس که وسط خودمون زندگی کنه، که الناس لا یشک فی صدقه، مردم شک در راستگوییش نداشته باشن. ذهبی مورخ سلفی و وهابی هم از شاگرد ابن تیمیه است. حالا وهابی بعدن اسمش درست شد ولی تفکرات تکفیری داره ذهبی. او این حرف آورده در تاریخ اسلامش. ذهبی میگه وقتی امیرالمومنین با معاویه درگیر بود، سال آخر حکومت امیرالمومنین دیگه اختلافات زیاد شده بود،
تقریبا یه فروپاشی سیاسی تو حکومت مولا داریم تو فتنه قارات. بچه‌هایی که کتاب القارات رو خوندن میدونن حرف از چی میزنن. مولا فرمود جز کوفه دیگه اختیاری شهری نداره. اون وقتا وزیر حج تعیین میکردن، اسمش امیرالحاج بود. ایام حج یه کسی رو مسئول مناسک حج تمتع میکرد. ذهبی میگه تو اون سال آخر که مولا درگیر فتنه غارات با معاویه است، مغیره تو مکه از فرصت استفاده کرد، به دو طرف یعنی به همه مردم گفت من هم از سمت علیم امیرالحاجم، هم از سمت معاویه. خب سلال ناس، نماز خون با مردم، امام جماعته، حالا لابد خطبه هم باید بخونی دیگه موقع نماز جمعه. فدعال معاویه، دعا به جون معاویه. مکه مذهبی ترین شهر اون است، خونه خدا اونجاست. فرض کن رزمنده من داره تو خط مقدم می جنگه، مثاله ها، یهو بهت بگن آقا امام جمعه قم دعا به جون رئیس جمهور آمریکا کرده، روحیه این رزمنده نمی روزه تو میدون جنگ؟ کار مغیره اینه. استاد جنگ رسانه است، پشت پرده میدونه چه جوری باید بزنه. آقا قصه آتش بس امام حسن با معاویه رو هممون از بچگی شنیدیم، ولی این مدلی شنیدیم. عبیدالله ابن عباسی بود، 2 میلیون درهم رشوه گرفت رفت سمت معاویه، لشکر پاشید. بابا نیمی از لشکر امام مجتبی دست عبیدالله ابن عباسه، تازه دست بالا گفتم. بعضی نقلا میگن یه سوم، نیمه دیگر دست خود امام مجتبی است. اون نیمه دیگر که دست امام حسنه چه جوری از هم پاشید؟ و شایعه مغیره. مغیره اومد تو خیمه امام حسن نشست، تقریبا شبیه مدل کاری که بنی صدر انجام داد. میگم بنی صدر رفت تو حجره امام، از در حجره امام اومد بیرون، به خبرنگارا گفت من کاندیدا میشم. مردم خیال کردن امام بهش گفت کاندیداش. از در خیمه امام حسن اومد بیرون، وسط لشکر داد زد گفت حسن ابن علی صلح رو قبول کرده، تموم شد. هنوز موقع خبری از صلح نبود، هنوز حضرت در فضای جنگه. لشکر گفتن اه، یعنی حسن ابن علی هم مثل باباش علی ابن ابی طالب تن به حکمیتی مثل حکمیت صفین داده است. خوارج بلند شدن گفتن پس حسن هم مثل باباش علی معاذ الله کافر شده، ریختن تو خیمه امام حسن، خیمه رو غارت کردن. معاویه بعد صلح امام حسن وقتی همه جهان اسلام دستشه، حساس ترین استانش کوفه است. چرا میگه اساس ترین استانش؟ چون اپوزیسیون های معاویه که شیعیان علی ابن ابی طالبان تمرکزشون تو کوفه است. بهترین مهرش رو باید ساکن کوفه کنه، استاندار کوفه کنه، و استاندار معاویه در کوفه 10 سال تمام مغیر است. این که گفتم یزید یه گناه مغیر است، پیشنهاد ولیعهدی یزید بعد از معاویه رو مغیره به معاویه داد. معاویه گفت مغیره؟ این مردم یزید رو میشناسن، تن نمیدن به قصه یزید، که میدونن یزید بیورزه تر از این حرف هست. گو من بلدم یزید رو تثبیت کنم تو ذهن مردم. 2-3 کار لازم داره. 1، اول باید وجه نظامی بهش بدی. 2-3 از این فتوحاتی که سمت شرق و شمال و اینا میزنی، غرب و شمال و اینا میزنی، تو این فتوحات یزید رو بفرست. اصلا نمیخواد جلو بفرستی، بذار عقب بایسته. برنده که شدیم تو رسانه ها میگیم فرمانده لشکر یزید. یه رزومه نظامی براش درست میکنی. خب یه 2 سال امیرالحاجش کن. خدا میدونه رفقا تو فضای سیاسی کشور باید با همین شاخص ها حق و باطل رو بشناسید. اومده به من میگه میشه با فلان نماینده مجلس که رفیقت صحبت کنی یه حکم مشاور بر من بزنه؟ خب بعد چی میخوای؟ گاخه مشاور نماینده مجلس تو رزومه ترازش مثل مشاور وزیر، لازم دارم بعدم میخوام فلان جا هیئت مدیره شم. معاویه 2 سال امیرالحاجش کن یزیدو، رزومه معنوی هم براش ایجاد کردی، وزیر حج دیگه. سران قبائل هم باید تن بدن به ولیعهد یزید، اونم تو کوفه حداقل با من. مغیره شخصا اومد رقم رشوه ها رو هم تعیین کرد، یکی یکی رئیس قبیله های کوفه رو خرید، امضا زدن بعد معاویه یزید ولیعهد جامعه، یعنی خلیفه بشه، یعنی پادشاه بشه. اصلا یزید یه گناه مغیره است. حالا این جرثومه ای که به پهنای 30-40-50 سال بعد از رسول الله تا 50 هجری زنده بود تا 49 هجری میخوایم ببینیم تو سقیفه چیکار کرد. با یک رقیب حراسی مردم رو از مولا ترسوند. رقیب حراسی مغیره چی بود؟ امام صادق در همان حدیث
فرمود ابلیس در قصه سقیفه در چهره مغیره ظاهر شد، اومد به مردم گفت لا تجعلوها قیصرانیتن ولا کسروانیه. قیصر پادشاهی روم، کسروانیه طاق کسرا پادشاهی ایران. گفت مردم علی بعد پیغمبر خلیفه شه، مدل پادشاهی روم و پادشاهی ایران موروثی میشه.
اگر میخواید مادری در بنی هاشم فرزند به دنیا نیاورد مگر اینکه امید به خلافتش داشته باشد، کارو از دست بنی هاشم در بیارید. اینکه مولا فرمود فخشی القوم ان انا ولیت علیهم، اول منبر برات گفتم مردم ترسیده بودن اگر من حاکم بر آنها بشوم سهمی از بیت المال نداشته باشن، همه رو بیام خرج بنی هاشم کنم، از ترس انحصار طلبی پوشالی که در رسانه ها علیه من علی ایجاد کردن پناه به عدالت پوشالی اولی بردن، کار مغیره است. ببین فضایی که مردم نمیان. صدیقه طاهره با آن عظمت، رسول الله هر وقت از مدینه میخواست خارج شه، آخرین خونه‌ای که بهش احترام میکرد سر میزد خونه حضرت زهرا، وارد میشد اولین خونه حضرت زهرا احترام، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. ببین الان فرض دیگه، یه عزیزی از در میاد تو بین این جمعیت، من به احترام و عزیز از منبر میام پایین، شما میگید آقا این کیه که شما منبر رو براش خراب کردی اومدی پایین؟ حالا امشب رو احترام میکنی نمیپرسی از من، فردا شب دوباره این عزیز میاد تو، باز من از منبر میام پایین میرم استقبالش، بالاخره بعد دو سه شب شما میگی آه این کیه که شما به خاطرش هر شب داری منبر رو به هم میزنی؟ هر وقت صدیقه طاهره وارد مسجد پیغمبر میشد، پیغمبر از منبر پایین میومد به احترام و استقبال صدیقه طاهره سلام الله علیه. این فاطمه داره در خونه انصار و مهاجر رو میزنه هر شب. فقط 360 نفر زبانی بگوین چشم میاییم که بعد صبح فقط 4 نفر اومدن، علت چیه؟ مردم تو دو تا چهار تا تو مختصات ذهنیشون دچار اختلال شدن، میگن میترسیم علی به قدرت برسه هیچی گیرمون نیاد، و این کار جرثومه ایست به نام مغیره ملعون. سقیفه رو از بعد رسانه ای هم بهش ویژه نگاه بکنید و عنایت کنید. اینا هم بخشی از غربت خانوم ها. خانوم حتی از زنان مهاجر و انصار هم گلایه کرد. کی میگه تکلیف جهاد به گردن زن نیست؟ چرا شوهراتون رو نفرستدید برای حمایت؟ ولا نصیرن ولا مجیرا، یک مرد نبود کمک کار علی بشه تو این مدینه. فحلق امیر المؤمنین علیه السلام، مولا موهای سر رو تراشید، فما وافا بالعهد، عهد و ناسی وفای به این عهد نکرد الا ابوذر مقداد. بعضی نقلا حذیفه، بعضی نقلا عمار، و جاء فی آخرهم سلمان. چهار نفر از کجای روزه شب شهادت وارد شد؟ عبیدالله ابن حر جوفی به امام حسین علیه السلام قبل کربلا گفت محاسن خوشرنگی دارید، خضاب میکنید یا رنگ طبیعیش این شکلیه؟ ابی عبدالله فرمود خضاب میکنیم. آقا برای چی خضاب میکنید؟ خیلی هم سن و سال ندارید، 56-7 سالتونه. فرمود الشیب لنا بنی هاشم یعجل، ما بنی هاشم زود پیر میشیم که انا ما یه داغی دیدیم که دیگه نسل در نسل ما زود محاسنشون سفید میشه. الان هم سادات رو ببینید غالبا دیگه به 40 سال میرسن محاسن سفید میشه، خیلی از سادات اینجوری هم. الشیب لنا بنی هاشم یعجل یا بقیت الله. فرمود صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن اللیالی، اینقدر مردم بلا بر سر من فاطمه آوردن، اگه این بلاها رو بر روزها بار میکردن تبدیل به شب میشه. مازال بعد ابیها معصبت الرأس، دیگه یه سر فاطمه بعد پیغمبر با یه دستمالی سرش رو میبست.
اسما میگه یه بار لبخند رو لبش اومد، اونم وقتی که تابوت چهارچوب دار شدی. اسما خوشحالم کردی، حجم بدنم برا نامحرم پیدا نیست. آخه بی بی جان، ناهلت الجسمی که یه تیکه پوست و استخون ازش مونده، چی داشتید شما که اینقدر نگران بودید؟ قد زابت لحمها، گوشت بدن فاطمه آب شده بود. حالا حرف به اینجا رسید گوشت بدن آب شد، شب شهادت دیگه، پخش و پلام روزه خوندیم خوندیم، عیبی نداره. امشب هممون به هم ریخته ایم انشاءالله. تا حالا شده یه دونه، میخوام بهت بگم این پوست و استخون شدن فقط از فرط گریه و بی آب و غذایی فاطمه نیست، یه علت اصلی دیگه ای داره. تا حالا شده یه دونه یه انگور رو بین دوتا انگشتتون له کنید، آب انگور خالیشه، فقط دوتا پوست انگور بمونه بین دستتون. عرب به این میگه اثره، اسیر انبی، یعنی انگور رو آب گرفتم. اثره ها، ان عمر اثره فاطمه بین الحائط والباب، اسرتن شدیدتن، اسرتن شدیدتن.